بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 260 سطر 3. ولیست منقسمتن ای من حیث هویت هتون. بعد از اینکه بحثمون در مکان و به تبع مکان بحثمون در خلاء تموم شد، وارد بحث در جهت شدیم. جهت رو تعریف کردیم، حالا اولین حکمش رو بیان میکنیم که جهت امریز غیر منقسم. بعد مرحوم لاهیجی اضافه میکند از این حیث که جهت هست منقسم نمیشود، ممکنه به حیث دیگر قسمت شود. سلام هست. مثلا خط تو فرض کنید خب ایشون می فهمد از این جهت که از این حس که جهت هست تقسیم نمی شود، چون جهت طرفه و طرف از این جهت که طرفه قسمت نمی شود. بنابراین جهت هم از این جهت که جهت قسمت نمی شود. جهت بودن یعنی طرف بودن، همونطور که در تعریف جهت ملاحظه شدید. وقتی طرف به حیث طرف بودن قسمت نشه، جهت هم به حیث جهت بودن قسمت نمیشه. مثلا طرف سطح خطه و این خط از این حیث که طرف قسمت نمیشه، ولو از حیث این که بالاخره خطه و امتداد طولی داره قسمت میشه. از چه حیثی طرفه؟ از حیث عرض، یعنی سطح عرضش به خط خط میشه. یا پس و نظر طولش به خط، از هر طرف بالاخره وقتی به خط منتهی میشه، اون قسمتی که منتهای سطح به حساب میاد از اون حیث منتهاست قسمت میشه. همونطور که گفتم از جهتی که خودش امتداد نه منتهاست بلکه امتداد داره از اون جهت قسمت میشه، ولی از اون جهت که منتهاست قسمت نمیشه. پس معلوم شد که هر طرفی این حکم دارد که از حیث طرف بودن قسمت نمیشه ولو از حیث دیگر قسمت شد. جهت هم چون طرف مرکز اشاره است، همین جهت قسمت نمیشه، از این حیث که طرفه و از این حیث که جهت قسمت نمیشه. خب حالا جهت یکی از سه چیزه، یا نقطه است یا خطه یا سطحه، بالاخره طرف یک امتدادی است. چون طرف یک امتداده و قراره که قسمت نشه، پس یه دونه از قسمت ها رو نداره. جسم سه تا قسمت داره، این لااقل یه دونه رو نداره، لااقل یکی رو نداره. حالا یا فقط یکی نداره، وقت در این صورت جهت میشه سطح، یا دوتا رو نداره جهت میشه خط، یا هیچ کدوم از سه تا رو نداره جهت میشه نقطه. نه که طرف یک امتداده، پس باید یک دونه امتداد رو از یک جهت امتدادی قسمت نشود، حالا یا جهت عمقی یا جهت عرضی یا جهت طولی، از هر سه جهت ممکنه قسمت بشه، چون بالاخره یک امتداد داره تموم میشه، لااقل یک امتداد داره تموم میشه. به این جهت گفته میشود که جهت یا نقطه است یا خط یا سطح. جهت جسم نیست، ممکنه سطحی از جسم باشد ولی خود جسم نیست، چون قرار شد قسمت نشه. و اگر جهت جسم باشه از هر سه حیث قسمت میشه، در حالی که قرار شد جهت از این جهت یه جهت قسمت نشه. پس یه دونه قسمت رو باید نفع کنیم لاغل. اگر اضافه هم نفع شدید دلیل نداره، ولی یک دونه قسمت حتما باید نفع کنیم. در همین جهتی که ایشون میفهمد که جهت یا نقطه است یا خطی یا سطحی، دیگه نمیگه جسم، چون جسم نمیشه نباشه. این حکم اول بود از احکامی که برای جهت داریم. صفحه 260 این سطح سبور. و لیست منقسمتن، یعنی جهت منقسم نیست. مرحوم لایجه اضافه میکنه این ای من حیثوی یا جهتون، از این جهت که جهت هست منقسم نیست، ممکن از جهت دیگه قسمت بشه، از جهت دیگه قسمت بشه. و هذه الحیثیه فی کونها طرفن، هذه الحیثیه مبتدا است، فی کونها طرفن خبرش متعلق به مثلا کائنتون و ثابتتون مقدره. این حیثیت به خاطر طرف بودن و به خاطر منتهای امتداد مأخذ اشاره بودن هست، به خاطر طرف بودن و به خاطر منتها بودن. میتونید عبارت رو در تفسیرش به خاطر نیارید، شاید بهتر هم باشه که نمید. هذه الحیثیه یعنی اون حیثیتی که به اون حیث جهت تقسیم نمیشه، اون حیث طرف بودنشه. این حیثیت ثابت است در کون جهت طرفن و منتها، منتها امتداد مخده بشه. سلام است. یعنی این حیثیت که ما گفتیم جهت به اون حیثیت قسمت نمیشه، این حیثیت در طرف بودن این جهت حاصله. حالا یا بگید چون طرفه، یا اینکه به لحاظ اینکه طرفه، به هر عبارتی بگید عیبی نداره. حالا کلمه به خاطر رو در ترجمه بیارید، چنون که من اول آوردم یا نیاری، چنون که دوم نیاردم، فرق نمی کنه. یعنی اون حیثیتی که نمی گذارد جهت قسمت شود، حیث طرف بودن میشه، طرف بودن نمی داره قسمت بشه. حالا اگه از حیث دیگر طرف نباشد، از اون حیث قسمت می شود. و ذالکه، این که قسمت نمی شود، از حیث طرف بودن قسمت نمی شود، به این جهت است که طرف و منتها از حیث این که طرف و منتها است لا معنا انقسامی، معنا ندارد که قسمت شود. ولو قسمت شود من جهت اخرى، چنین توضیح دادن. خب جهت رو توجه شدید، منتهای امتداده. امتداد امریز عرضی، پس جهت هم که منتهای امتداده، به تبع اون امتداد میشه امر عرضی. فالجهت و عرض لا جوهر لکن ها طرف هم در امتداد، و گفتیم امتداد عرضه، پس طرف امتداد هم میشه عرض. اما نقطتون اون جهت یا نقطه است اگر اصلا قسمت نشه، یا خط اگر قسمت بشه از یک جهت دیگر. اینو توجه کنید، چرا اخرا میاره، چرا میگه یک جهت دیگر؟ چون یک جهت همونی که قسمت نمیشه. اگر قسمت میشه سلام علیکم، من جهت اخرى داره قسمت میشه. پس الان مثلا فرض کنید که سطحی ما داریم توش حرکت میکنیم، سطحی داریم توش حرکت میکنیم که به خط برسیم، خط میشه منتها و همون خط هم میشه جهت. از این جهت که سطح تموم شد، این خط قسمت نمیشه، یعنی این جهت قسمت نمیشه. از حیث اخرا قسمت میشه، از حیثیت اخرا قسمت میشه، که حیثیت اخرا حیثیت طوله. و این انقسم او خطون این انقسم هم این جهت واحدت اخرا، از جهت واحده قسمت شود، ولی این جهت واحده اخرا باشه، یعنی جهتی غیر از اون جهتی باشد که طرف که این شی طرف حساب آمده، این خط به خاطر او طرف قرار داده شده. جهت دیگری غیر از جهت بودن خط میتواند باعث قسمت خط شود، ولی اون حیث جهت خط به حیث جهت بودنش قسمت نیست. او سطحون یا جهت سطح هست، اگر این سطح قسمت شود از دو جهت دیگر، این از این جهتی که جهت است و طرف است، از اون جهتی که جهت است و طرف است قسمت نمیشه، از اون دو جهت دیگر قسمت میشه. در سطح طول و عرض قسمت می شود، در جهت عمق قسمت نمی شود. ما تو جسم داریم حرکت می کنیم تا برسیم به سطح جسم. سطح جسم جهت ماست. این سطح جسم از این حیث که جهت قسمت نمی شود، از اون دو حیث دیگر طول و عرض قسمت می شود. این حکم اول بود، تموم شد. از احکامی که می خوام برای جهت دیگر کنیم، گفتیم منقسم نمی شود.
سطح از جهت خط بودن دفت میشه، وقت خط هم از جهتی که نقطه هست هم بیدید تو هم بینید خودش رو نگیم بگی چیستی دید.
نه، خط نقطه نیست،
نه از اون جهتی که به نقطه رو متعیم میشه دید. چون اون سر وقتی میخوام بسیم از اون جهتی دیگرش میشه جهت که به خط میشه.
شما وقتی که سطحی حرکت میکنید، منتهای حرکتتون خطه. این خط از این جهت که منتهای حرکت شماست قسمت نمیشه. خود خط منتهای حرکت شماست، همون خط مقصود شماست، اما خط از این حیث که جهت قسمت نمیشه. نقطه نیست خط، خط که نقطه نیست، پایان خط نقطه است، و پایان خط که جهت سیر شما نبوده، جهت سیر شما پایان سطح بوده. پایان سطح که خط است، از حیث خط بودن قسمت میشه، از حیث جهت بودن قسمت نمیشه. نگید پایان سیر ما خط نقطه است، باید بگید خطه. درسته که شما به یه نقطه از خط واصل میشید، ولی خط پایان سطح شماست، چون پایان سیر شماست، چون شما تو سطح به حرکت میکنید. منتهای سطح میشه خط. این منتها دو حیث داره، یکی حیث خط بودن، یکی حیث جهت بودن. از حیث خط بودن تقسیم میشه، از حیث جهت بودن تقسیم میشه. نه ممکن جهت آخ جهت نقطه نیست در این صورت.
نه خب ما میرسیم به خط خط یا طول یا چیه
نه خط که نقطه خط طول نیست. وقتی شما قبول میکنید که جهت سیرتون خطه، نباید بگید نقطه است، منتها میگید خطیست که از حیث جهت بودن تقسیم نمیشه، از حیث خط بودن تقسیم میشه. دو تا حیثیت درش هست، نه چون نقطه تقسیم نمیشه، چون جهت تقسیم نمیشه. نقطه که نیست واقعا، خطه. نمیتونید بگید چون جهت حرکت من نقطه تقسیم نمیشه. در این فرضی که ما کردیم، جهت حرکت شما خطه نه نقطه، اما همین خط از حیث اینکه جهت تقسیم نمیشه، از حیث اینکه خط تقسیم میشه. اگه نقطه بود اصلا از هیچ حیثی تقسیم نمیشد، اما این از حیث خط بودن داره تقسیم میشه، نقطه نیست. هم حیث جهت بودن داره، هم حیث خط بودن داره. از حیث جهت بودن تقسیم نمیشه، از حیث خط بودن تقسیم میشه. حکم دومی که برای جهت ذکر میکنیم اینه که جهت دارای وضعه. دارای وضعه، قبلن گفتیم وضع معانی مختلف داره. یک معناش قابلیت اشاره حسیه، همین معنا الان در اینجا مراده، یعنی وضع قابل اشاره حسیه. حتی یه نقطه باشه، ما به نقطه میتونیم اشاره کنیم، منتها نقطه مستقل نیست که اشاره ما رو مستقلا بپذیره. وقتی ما داریم به نقطه اشاره میکنیم، به جسم داره اشاره میشه، و به تبع جسم به سطح جسم، به تبع سطح به خط جسم، به تبع خط به نقطه. در خارج ما نقطه مستقل نداریم که بشه اشاره کنیم، ولی قابل اشاره هست، قابل اشاره به طمع. البته در کلام یعنی در تکلممون در حرفمون اینطور میگیم، میگیم خودش قابل اشاره است دیگه، طبعا نمیگیم خودش هم واقعا قابل اشاره است، مثلا چون به طبع جسم موجوده به طبع جسم داریم بهش اشاره میکنیم، ولی خودش مستقلا قابل اشاره هست. اگر موجود بود در خارج نه به طبع جسم نه مستقلا میتونیم بهش اشاره بکنیم، حالا هم که به طبع جسم موجوده بازم بهش داریم اشاره میکنیم. پس اشاره اشاره طبعی نیست، وجودش وجود طبعی است، بله اشاره میتونیم شما اصلا مستقل بگیم من به نقطه اشاره میکنم. هرچند وقتی وجود مستقل نداشته باشه اشاره مستقلش نمودی نداره. پس نقطه دارای وضعه، یعنی قابل اشاره هستی. از این که دارای وضعه، حالا من نقطه رو گفتم، جهت لازم جهت من نقطه باشه، جهت قابل وضعه. از این جهت که قابل وضعه معلوم میشه موجود هم هست و معلوم میشه موجود مادی هم هست. اولا موجوده، چون اگر موجود نبود بهش نمیشه اشاره کرد. ثانیا مادیه، چون اگر مادی نبود اشاره حسی قبول نمیشه. این هم مشار الیه میشه، هم مشار الیه به اشاره حسی میشه. از این جهت که مشار الیه میشه معلوم میشه موجوده، از این جهت که مشار الیه به اشاره حسی میشه معلوم میشه که مجرد نیست، مادیه. خواهیم به همین سبب گفته هی من ذوات العزا، همین خواست ثابت کنه موجود بودنشو، همین خواست ثابت کنه مادی بودنشو. من تا فقط به مادی بودنش داره اشاره میکنه، وقتی میگه ذوات العزا تصریح به مادی بودنشه، تصریح به وجودش نیست، ولی در ذهن وجود فهمیده میشه، چون اگر موجود نباشه ذوات العزا نیست. قبل از این که بتونه متصف بشه به قابلیت اشاره حسی باید موجود باشه، یعنی وجود مطلب قبله. پس وقتی ما ثابت کردیم که این قابل اشاره حسی هست، حتما معلوم میشه که وجود هم داره. از اینجا هم که کس کردم خواجه قصد داره دو مطلب رو اثبات کنه، یکی وجود جهت رو، یکی مادیت جهت رو. منتها به وجودش تصریح نمی کنه، همونطور که خود لاهیتی بعدم میشه اومد، فقط به ذوات العزا بودنش که کنایه از مادیتش اشاره میکنه. بعد میفهمد همینم مقصود بالحرکته، یعنی اگر ما حرکت میکنیم به سمتی و به جهتی، همون سمت و جهت مقصود ماست. بعد هم میفرمد همونم مقصود به اشاره است، یعنی اگرم اشاره کردی به جهت داری اشاره میکنی، هم مقصود به اشاره است هم مقصود به حرکت. در وقتی میفرمد مقصود به حرکت، معنیش اینه که حرکت میخواهد، متحرک میخواهد در این مقصود حاصل شود. معنی این که مقصود به حرکت اینه دیگه، یعنی متحرک حرکت میکند و قصد هم دارد این جهت رو، یعنی قصد دارد که تو این جهت حاصل شود، در حالی که متحرک یه موجود منقسمه، جهت همون که جو گفتیم غیر منقسمه. چطوری ممکن است که منقسم در غیر منقسم حاصل شود؟ مرحوم لایکی توجیه میکنه، بفرماد منظور نیست که در جهت حاصل شود، منظور این است که در ما یل جهت حاصل شود، یا در ما یقرب الجهت حاصل شود، یا ما یلی یعنی متصل، ما یقرب یه خود عمتر از متصل، عمتر از متصل، یعنی چه متصل باشد چه منفصل باشد، همین اندازه که قریبه به جهت باشه کافیه. پس شخص متحرک قصد کرده جهت رو تا حاصل شود در جهت، یعنی حاصل شود در مایل الجهت، یعنی مایل تصل به الجهت، یا حاصل شود در مایل خود الجهت. بعد مرحوم لایجی می فهمد اینجور عبارت آوردن ها رایجه، که شخص میگه که فلانی حرکت کرد در فلان جهت و منظورش نیستش که توی خود جهت حرکت کرد، منظورش اینه که حرکت کرد به سمت به در چیزی که بالاخره منتهی به این سمت و منتهی به این جهت میشه. اینطور عبارت آوردن ها اشکال نداره که ما بگیم جهت مقصود به حرکته، در حالی که مقصود به حرکت خود جهت نیست، ما یقرب یا ما یتصل به جهت مقصود به حرکت. و هی من زبات الاوزا المقصود به حرکت للحصول فیها، جهت دارای وضعه یعنی قابل اشاره حسی است و مقصود بالحرکت هم است، قصد یعنی متحرک با حرکتش او را قصد کرده. قصد کرده یعنی چی؟ قصد کرده للحصول فیها، خواسته که در این جهت حاصل شود. مرحوم لاهیجی می فرماید منظوری نیست که در خود جهت حاصل شود، منظوری نیست که ای فی مکان یلیها و یقرب منها، قصدش این است که در مکانی که متصل به این جهته یا نزدیک به این جهت حاصل بشه. چرا حصول در خود جهت مراد نیست، حصول در نزدیک یا متصل به جهت مراده؟ زیرا محال است که متحرک در خود جهت حاصل شود، زیرا جهت غیر منقسم است از حیث این که جهت چنانچه گفتیم. این یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که ممکنه از منقسم در غیر منقسم حاصل شود. نتیجه اینه پس متحرک قصد نکرده حصول در خود جهت رو، بلکه قصد کرده حصول در نزدیک یا متصل به جهت رو. یعنی چون قسمت نمیشه، نمیشه درش وارد شد، لیکن نمیشه بهش رسید، نمیشه درش وارد شد، چون قسمت نمیشه. دلیلش هم همینه، این شخص متحرک، حالا چه انسان باشه چه غیر انسان، منقسمه و منقسم در غیر منقسم وارد نمیشه. پس نمیشه گفت متحرک در جهت وارد شد، بله به سمت جهت میره ولی در جهت حاصل نمیشه، در نزدیک جهت حاصل میشه، قبل از جهت متوقف میشه. این دلیل اول بود برای اینکه شخص متحرک وارد جهت نمیشه. دلیل دوم اینه که حرکتی که شخص به سمت جهت میکنه حرکت عینیه و حرکت عینی همونطور که قبلا گفته شد برای حصول در مکانه. انسان حرکت میکنه که در یک مکانی حاصل بشه و جهت مکان نیست، انتهای مکانه. بنابراین انسان از اول قصد ورود در انتهای مکان نداره، قصد ورود در مکان داره. به این سبب است که ما میگیم شخص وارد جهت نمیشه و جهت مقصودش نیست، چون جهت واقع، چون مکان واقعا مقصود اوست، حصول در مکان مقصود اوست. هر حرکت عینی چنینه که مقصود در اون حرکت ورود در یک مکانی است، نه ورود در منتهای مکان یعنی جهت. ولی ما عرفته که مقصد متحرک عینی، یعنی مقصد کسی که حرکت میکند به حرکت عینی، انما هو المکان لا الجهة، مقصدش مکان است جهت نیست. و مثل ذالک شایعون، این و مثل ذالک شایعون دنباله دلیل نیست، مربوط به کل بحثه که مصنف تعبیر کرد به حصول فیها، یعنی حصول در جهت، در حالی که مرادش حصول در جهت نبود. ایشون می فهمد اینجور تعبیر را شایعه که میگه من در فلان جهت حرکت کردم، یعنی در سمتی که به اون جهت منتهی میشه حرکت کردم. بالاخره اون تسامح مختصری در کلامش هست. و مثل ذالک شایعون، مثل این که این کلام گفتن ها شایعه، چنان که گفته می شود تحرک فلانون فی جهت کذا، یعنی تحرک فی سمت یتعدی الی کذا، نه که در خود جهت حرکت می کنه، دست سمتی حرکت میکنه که به اون جهت منتهی میشه. اینجا هم که میگیم جهت مقصود به حرکت، یعنی اون چیزی که به جهت منتهی میشه مقصود به حرکت، نه خود جهت مقصود به حرکت باشه.
جهت همون
جهت با سمت فرق نداره. ما وقتی ببینید در کلام خواجه حصول فعل مکان مطرح شد، حصول فعل جهت مطرح شد و مراد حصول فعل جهت نیست. اینو دقت کنید، حصول در چیزی است که به جهت منتهی میشه، به جهت متعدی میشه.
در حصول به حصول درست شد،
اگر در جای حصول میگفت حصول تا حدی درست میشد، بازم باز توجیه میخواست، چون در همه حرکت ها وصول به جهت نیست، همون یقربا به جهت کافیه، یقربا وصول نیست. بله اگر یکتصل بود وصول بود، مکانی که متصل به جهت باشه، اگر ما در اون مکان متصل به جهت وارد شدیم وصول به جهت پیدا شدیم، حصول در جهت پیدا نشدیم ولی وصول به جهت پیدا شدیم. اما اگر حصول فی جهت به معنی حصول فی ما یقرب الجهت باشه، یقرب الجهت اهم هست کردن، اون دیگه مستلزم وصول نیست، میتونه وصول باشه و میتونه خیلی نزدیکه به وصول باشه، هر دو شامل میشه. پس چه حصول میگفت چه وصول میگفت، هر دو احتیاج به توجیه داشت. اما خب وصول یه خورده شاید در بعض قسمت رساتر بود، در قسمتی رساتر بود، در قسمتی توجیه سختر بود، اما حالا که گفت وصول راحت توجیه میشه، یعنی گفت بالاخره باید وصول توجیه شد، یا به معنای یلی یا به معنای یقرب. خب اینو داشتم از میکردم که در عبارت خواجه آمده بود لحصول فیها، در این مثالی که زدیم تحرک فلانون فی جهتیم، در عبارت خواجه جهت منتها حساب شده بود، در این عبارت جهت مسافت حساب شده، تحرک فلانون فی جهتیم. فرق داره این مثالی که مرحوم لایجی میاره با مثال خواجه، فرق داره، یعنی ظاهرش فرق میکنه، ولی مقصود یکیه، تسامح، مقصود اینه که در هر دو عبارت تسامحه. مثالی که مرحوم لایجی زده مثال درستیه، منظورش اینه که بیان کنه این تسامحه، منتها میخوام فرقی بین دو مثال عرض کنم که در عبارت خواجه جهت منتهای حرکت شد، اما در عبارت در این مثالی که مرحوم لایجی میاره جهت مسافت حرکت داره میشه. باز در هر صورت تسامحه هست، اونجا که تسامحش روشن شد در این عبارت مثال هم توجه کنید، ترک فلانون فی جهتن، نه که جهت مسافتش بوده بلکه در سمتی داره حرکت میکنه که به اون جهت منتهی میشه، در مسافتی داره حرکت میکنه که به جهت منتهی میشه. این هم همونجا که توجه میکنید عبارت تسامحی توجیه میخواد، اونم که خاطی گفته عبارت تسامحی توجیه میخواد، ولی چون تسامح رائجه اشکالی نداره. ول مقصود بالاشاره، واب باید درست نوشته میشد، جز کلام مصنفه، المقصودت کلام لاهیجیش. اینجا گفت والمقصودت بالاشاره، بالا گفت والمقصود بالحرکه، و ظاهرن بالا هم باید المقصودت بالحرکه باشه، چون هیه من زوات الاوضاع همش مؤنثه، چطور المقصود رو مذکر آورده؟ من اونجا گفتم قابل پیش خودم گفتم توضیح ندادم که قابل توضیح برد شدم. حالا اینجا ملاحظه میشه که مرحوم لاهیجی المقصوده آورده، پس معلوم میشه اونجا هم بعد المقصوده باشه، ممکنه در کتاب افتاده باشه، من به این قسمت رو به نسخه مراجعه نشدم. حالا حال درستش المقصوده است، المقصود باشه و توضیحش کنه، یعنی امری است که مقصود به حرکت است، شیء است که مقصود به حرکت است، اینطوری باید توضیحش کنه. ول مقصود تو به اشاره عطف بر اون قبلیه، هی من ذوات الاوضاع، اولا المقصود به حرکت، المقصود تو به حرکت، ثانیا المقصود تو به اشاره، همین جهت مقصود به اشاره است. و هاذل کلام، این هاذل کلام رو توجه کنید، اشاره نداره به و بل اشاره تنها، اشاره داره به از وحیه من ذوات الاوضاع المقصودت بالحرکت للوصول فیها و بالاشاره، به کل این اشاره داره. حاضر کلام یعنی کل این جمله‌ای که خوندن، نه فقط المقصود به اشاره تنها. و حاضر کلام اشارتون خواهد در این کلامش که از هیه من زبات الاوزا شروع شد استدلال میکنه بر دو حکم از احکام جهت، یکی موجود بودن این جهت، یکی هم زاوز بودن یعنی مادی بودن و مجرد نبودن. داره بر این دو مدعا استدلال میکنه. اولا میفرماید که جهت امریش موجود نه معدوم، زیرا اگر معدوم باشه قابل اشاره نیست. ثانیاً می‌فرماید زاوت یعنی مجرد نیست، زیرا که بهش اشاره حسی میشه و چیزی که به اون چیز اشاره حسی میشود نمیتواند مجرد باشد بلکه باید مادی باشد. پس جهت دارای دو حکم است، یکی موجودیت یکی هم مادیت. خاطر با آوردن هی من ذوات الاوزا تصریح به مادیت جهت کرد، اما تصریح به وجود جهت نکرد. چرا تصریح نکرد؟ مرحوم لایجی می‌فرماید که وقتی ذوات الجهت بودند و ذکر کنه موجود بودن هم روشنه، دیگه احتیاج نیست که بهش تصریح کنه، زیرا در رتبه قبل از ذات جهت بودن موجودیت هست، در رتبه قبل از مادیت موجودیت هست. چیزی که موجود نیست بهش نگفته می شود مادی، نگفته می شود مجرد. اگر ما داریم صفت مادیت بهش می دیم حتما وجودش رو احراز کردیم یا وجودش رو در فرض گرفتیم که داریم بهش مادیت رو نسبت می دیم. بنابراین اگر مصنف تصریح به موجودیت نکرده به خاطر اینه که احتیاجی نبوده. حاضر کلام اشاره است به استدلال بر این که جهت دو تا صفت دارد، یکی امریز موجود، دوم اینکه امریز زاوز. موجود است روشن، زاوز است یعنی مادیه مجرد نیست. و ذالکه اینکه این کلام مصنف اشاره به این دو مدعا دارد به این جهت است که محال است که معدوم یا مجرد مقصود بالحرکه باشد. نه معدوم رو میشود قصد کرد برای حرکت و نه مجرد رو. بنابراین وقتی که ایشون میگه ال مقصود بالحرکه یا ال مقصود بالاشاره، حتما شیئی رو میگوید که معلوم نیست موجوده، و حتما شیئی رو میگوید که مجرد نیست بلکه مادی است، زیرا که با حرکت حسی کسی مجرد رو قصد نمی کنه، با اشاره حسی مجرد رو قصد نمی کنه. این که ایشون میفرماید که جهت مقصود بالحرکه است یا مقصود بالاشاره است، معلوم میشه که جهت مادیه، زیرا که مجرد مقصود بالحرکه نیست، مقصود بالحرکه مادی نیست، مقصود بالاشاره حسی هم نیست، مقصود بالاشاره عقلی هست، مقصود بالحرکه عقلی هم هست. حرکت عقلی این توجه گاهی از انسان توجه به موجود عقلی میکنه، حرکت میکند و حرکت در باطن و نفس برای این که به عقل متوجه بشه. حرکت عقلی که حالا شاید اسمش حرکت نذاریم، همچنین اشاره عقلی به مجرد ممکنه، ولی در اینجا مراد از حرکت حرکتیست برای حصول در جهت. ما اگر حرکت بکنیم برای حصول در مجرد حرکت نمی کنیم، حرکت میکنیم برای توجه به مجرد، نه برای حصول در مجرد. از چون حرکت حصول به جهت است، جهت حتما باید مجرد نباشد، ولی حصول در مجرد اون هم برای متحرک مادی ممکن نیست. همین من دارم عرض میکنم دیگه، میگم به سمت مجرد اگر بخواد برید میتونید برید، منتها با توجه و برید نه با حرکت عینی. شما اگر میخواد به سمت عقل حرکت کنید، حرکت عینی معنا نداره و حصول در عقل معنا نداره.
مثلا همین رو میگن به جهت قربتا الالله باید باشه، نه برای زمان.
اینا بحث دیگریست، ما بحث حرکت رو میگیم. اون که شما دارید میگید حرکت های نفسانی، حرکت نفسانی اشکال نداره. و ذالک الاستحاله کن المعدوم بالمجرد مقصودا بالحرکه للحصول، ممکنه مجرد مقصودی به حرکت باشد، ولی للحصول فیما یلی و فی قوه نیست. این قید للحصول مهمه، ولی مجرد مقصودی به حرکت ممکنه باشه، اونم حرکت عقلی. ما میگیم که افلاس حرکت میکنن به خاطر مجردات فوقشون، پس حرکت به خاطر مجردات میشه، اما به خاطر حصول در مجردات نه. محال است که معدوم یا مجرد مقصود به حرکت باشد، للحصول در مایل مایل این مجردات رو، یا حصول فی ما فی قرب این مجردات. محال است که اینطور باشه که ما حرکت کنیم در مایلی معدوم تا اینکه در مایلی معدوم یا مایلی مجرد حاصل بشیم، همچنین حرکت کنیم تا اینکه در قرب معدوم یا قرب مجرد حاصل بشیم. حصول در مجرد برای متحرک مادی اصلا معنی نداره. پس وقتی میگه مقصود بالحرکت للحصول فیها، پیداست که داره مجرد بودن جهت رو نفی میکنه، در ذهن موجود بودن جهت رو اثبات میکنه. او مقصودن به اشاره، این او مقصودن به اشاره، حتی بر مقصودن به حرکت. محال است که معدوم یا مجرد مقصود به حرکت باشد، این یه مطلب، یا مقصود به اشارت حسیه باشه، این دو مطلب. چون مصنف دو تا وصف آورد، گفت مقصود به حرکت لذ حصول فیها، و بعد گفت مقصود به اشاره، دو تا وصف آورد. این دو تا وصف هر دو نشون میدن که جهت باید هم موجود باشه هم مادی باشه. خب مصنف قید اشاره حسی نه، با شما حسی از خوده برای بردید. مصنف گفت او مقصودم به اشاره، گفت بل به اشاره، یعنی بل مقصوده به اشاره. شما حسی که از خوده برای بردید، می فهمد فإنها المتبادرت و الی ذهن عند الاطلاق. این فإنها تعلیل است برای آوردن قید حسیه در این عبارت، با این که در عبارت خواجه وجود نداره، با اینکه در عبارت خواجه حسیه وجود نداره، چرا شما حسیه در اینجا آوردید؟ زیرا اشاره حسی تبادر رو به ذهن میکنه در وقتی که اشاره مطلق گذاشته میشه، و خواجه اشاره رو مطلق گذاشته. وقتی کلمه اشاره مطلق گذاشته میشه، اشاره حسی تبادر میکنه. اگر مراد اشاره عقلی باشه، حتما قید میاره میگه اشاره عقلی. وقتی قید نیورد، معلوم میشه مرادش اشاره حسیه. چون خواجه قید نیورده، پس اشاره حسی رو اراده کرده. خب مصنف شما گفتید در این عبارتش دو مقصود داشته، یکی این که خواسته ثابت کنه که جهت موجوده، دوم این که خواسته ثابت کنه که جهت مادیه. به مادی بودن جهت تصریح کرده، گفته هی من ذوات الاوضاع، چرا به موجود بودنش تصریح نکرده، چرا او رو ذکر نکرده؟ میفهمد و این نمکتفا به ذکر الوضع دون الوجود لاستلزام ایه، چون که ذکر وضع مستلزم ذکر وجودم هست. اگر یک چیزی وضع داشته باشه، حتما معلوم میشه وجودم داره. از وقتی که میگه جهت دارای وضعه، معنیش اینه که جهت موجودی است دارای وضع، احتیاجی به ذکر موجود نداشته، نزا ذکرش نکرده. و الا مدعا در این کلام دو چیزه، نه یک چیز. و طبیعی منها حکم دیگری است برای جهت. جهت تقسیم می شود به دو قسم، یکی طبیعی، یکی جعلی و قراردادی. جهت طبیعی جهتی است که با قرارداد ما عوض نمی شه، طبع خود اون جهت اقتضا می کند که فوق باشد یا صفر باشد، نه اینکه رفتار ما چیزی را فوق کند و چیزی را تحت کند. فوق واقعا فوق، تحت هم واقعا تحت. برخلاف یمین و یسار که یمین و یسار یا قدام و خلف با قرارداد ماست، ما اگر به سمت مشرق بیستیم، رومون رو به سمت مشرق کنیم، خب مشرق می شود قدام، مغرب می شود خلف، بعد اگر برعکس کنیم، برعکس کنیم برعکس میشه، مغرب میشه قدام، مشرق میشه خلف. همچنین اگر به سمت جنوب بایستیم، مثلا پس اگر به سمت شمال بایستیم، به سمت شمال بایستیم، مشرق میشود دست راست، مغرب میشود دست چپ، جنوب هم میشود خلف. حالا برعکس کنید، به سمت جنوب بایستید، مشرقی که دست راست بود میره دست چپ، مغربی که دست چپ بود میره دست راست، جنوبی که خلف بود میاد قدام، شمالی که قدام بود میاد خلف، همه چی برعکس میشه. معلوم میشه یمین و یسار و قدام و خلف این چهار جهت جهت‌های جعلی هستند، جهت‌های اعتباری هستند، نه جهت‌های واقعی. اما حالا اگر کسی فوق و تحت رو بخواد ملاحظه کنه، نمیگه فوق فوق از چون بالا سر منه، تحت تحت از چون زیر پای منه. دلیلش هم اینه که اگر این انسان وارونه بشه، یعنی دستا رو بذاره زمین، پا رو هوا کنه، در این صورت سر به سمت زمین میاد. بازم نمیگه زمین بالا سر منه، نمیگه زمین فوق، میگه بالا سر منه، ولی نمیگه فوق زمین، در اصل میگه تحت. میگه من سر رو به سمت پایین آوردم، نمیگه آسمان تحته، میگه من پا به سمت آسمان کردم. اینا نشون میده که با قرارداد فوق و تحت رو نمیشه تعیین کرد. فوق و تحت به طور طبیعی معین هست، ما باید خودمون رو با فوق و تحت رفت بدیم، نه فوق و تحت رو با خودمون، در حالی که یمین و یسار رو قدام و خلف رو با خودمون رفت بدیم، نه خودمون رو با اونها رفت بدیم. پس جهت تقسیم می شود به طبیعی و جعلی. طبیعی عبارت است از فوق و تحت، جعلی عبارت است از اون چهارتایی دیگه. ششتا جهت داریم دیگه، این ششتاش دوتاش طبیعی و چهارتاش جعلی است. البته در واقع بی نهایت جهت جهت طبیعی فقط فوق است و سفل. فوق محیط فلک و لفلاکه، سفل هم مرکز فلک و لفلاکه. محیط و مرکز رو نمیشه عوض کرد، از فوق و سفل نمیشه عوض کرد. مراد از فوق و سفل هم فوق و سفل مطلق نه نسبی. فوق و سفل نسبی رو میتونید عوض کنید، مثلا سقف بالا سر ماست، اگر رفتیم طبقه دوم همین سقفی که بالا سر ما بود میشه پایین پایین ما، این نسبیه. فوق و سفل نسبی رو میشه عوض بدل کرد، فوق و سفل مطلق رو نمیشه عوض بدل کرد. شما میفرمایید که وقتی ما فوق و سفل مطلق رو در نظر میگیم، یمین و یسار هم همونجور در نظر میگیریم، میگیم یمین و یسار فلک، یعنی یه جای فلک الافلاک رو فوق قرار میدیم، مرکز هم تحت قرار میدیم، بعد یک قسمت از فلک الافلاک میشه یمین، یک قسمت دیگه میشه یسار. حالا من از شما سوال میکنم، اون قسمتی که یمینه فوق یا تحته؟ ببینید اگر محیط شما با اعتبارتون، شما با اعتبارتون دارید این طرف محیط فلک رو یمین میکن، اون طرف یسار، با اعتبار. و الا واقعا همه اطراف این محیط فوقه، ایش کنم یمین یسار. شما به ایستید، بله، شما اگر به ایستید رو مرکز، این طرف دست راست، این طرفتون دست چپه. ما که به ایستیم، ما که نگفتیم خودمون کجا به ایستیم، ما جهت رو از طریق ایستادن خودمون که تعیین نمی کنیم. بله، اگر ما طوری به ایستیم که این قسمت از فلک و لفلاک بار سر ما باشه، این قسمتش دست راست ماست، اون قسمتش دست چپ ماست. اما حالا واقعا دست راست و دست چپ عالمه؟ مگه من عالمم؟
وقتی عالم بالای هرگزی باشه، پایین هرگزی داشته باشه، ولی هرکی با رابط این دوتا، مثلا دیگه تو مرکب،
هر چی رو نیارید، ببینید تا هر شیء رو نیارید، هیچ چی نیارید، چون اگه هر شیء رو بیارید دارید یمین یسار رو با اون شیء می‌سنجید. عالم خالی خالی فرض کنید، آیا این عالم یمین یسار داره؟ همه محیط فلک الافلاک فوقه، همه زمین هم سفله، کجا شما دیگه می نشم شده
می کنید؟ در اون امتداد برای هم چند
نمیشه، ممکن نیست. شما یمین یسر در عالم ندارید، خودتون رو معیار می گیرید یا یه شیعی رو اینجا می دارید، می دیدید دست راست این دسته شد، هیچ شیعی ندارید، خود عالم یمین یسر نداره، همه یه محیط افلاک و افلاک فوق، همه یه زمین هم پس سفله. و طبیعی منها مطلب کاملا روشنه، بیشتر از این هم بخوام توضیح بدیم مخفی تر بشه. و طبیعی منها یعنی طبیعی از جهت فوق است و صفر، فا این نهمالا یا تبدلان اصلا، این دوتا تبدیل نمیشن، به معنای این که فوق صفر نمیشود، صفر فوق نمیشود. لکونه ما متعینین به طبع، چون به طور طبع معینه، نه که من معینشون میکنم، من با عمل خودم با رفتار خودم اونا رو معین نمیکنم که اگر رفتارم عوض شد اونم عوض بشن، اونا به طور طبیعی معینن. فوق به طور طبیعی معینه، چه من باشم که نباشم، چه کار من باشه که نباشه، صفر هم همینطور، چون چنینن دیگه عوض شدنی نیستن و حقیقی هستند. و متخالفین به جسمه، متعینین به طب و متخالفین به جسمه. به جسمه رو نمیشه معناش، نسخه قدیم هم به جسمه داره، البته یه جور به جسمه ای که به سختی خونده میشه. اگر به جسم هما میگفت، بازی خورده قابل توجیه بود، لکون هما متعینه این به طب و متخالفین به جسم هما، یعنی به لحاظ جسمشون متخالفانه، اونجور به جسم هما که بود معنی نداشت. من گمان میکنم متخالفین به حسبه باشه، نسخه در اختیار نیست که من ببینم، نسخه قدیم هم به جسمه داره، ولی گمان میکنم متخالفین به حسبه باشه و ضمیر به حسبه هم به طب برمیگرده، نه به فوق یا صفر. یعنی به طب معینند و به طب هم مخالفن، متخالفن، یعنی طب اون فوق با طب این صفر تخالف داره، هم معینن هم مخالفن. خب بالاخره ما نسخه‌ای نداشتیم که ببینیم، ولی به حسب باشه من
یعنی جسمش ما متفاوته،
به جسم هما نگفت، به جسم گفت، یعنی به جسم کل واحد، متخالفین به جسم کل واحد، خیلی خیلی عبارت تسامحی میشه. حالا علاوه بر اگه جسم من جسم اول معنا کردم، ولی گفتم خوب نیست، به جسم هما بگه یا به جسم بگه به کل واحد برگرده، متخالف به جسم من اصلا مناسبت داره به گفتنش. متخالفین به حسب طب خوبه، چون اونم متخالفین به جسم هم در بر داره دیگه، وقتی طبعشون مخالف باشه برای میشه دوتا جسم، دو جور جسم. حالا میل خودتون به حسبه هش کنید، به حسبه احتماله، یقین نیست، به جسم هم که ایمان به خلاف الاربعت الباقیه، به خلاف چهار قسم دیگر، من است مشهورت بین الناس، از اون شیشتایی که مشهوره بین مردمه، از این عبارت پیداست که این شیشتا مشهوره ولی ما بیش از شیشتا جهت داریم. از بین این شیشتای مشهور دو تاش حقیقیست، چهار تاش جعلی و اعتباریست و نسبیست. از عبارت به دست میاد که بیش از شیش جهته و بعدا خودشون خواهم گفت، جهات بی نهایته، نه شیشتا نه دهتا بلکه بی نهایت. شیشتاش مشهور، از بین این شیشتای مشهور دوتا حقیقی دوتا نسبی، این چهارتا نسبی. به خلاف اربعه باقیه، از اون شیشتای مشهور بین مردم، لکنها متخالفتن به حسب الوضع دونت تن. ببینید این عبارت، الان من به این توجه شدم، این عبارت نشون میده که اون بالایی به حسب باشه، متخالکونه ها متخالفتن به حسب الوضع دونتن، یعنی این جهات چهارگانه به حسب وضع مخالفن نه به حسب تب، ولی اون دوتای قبلی متخالفینه به حسب، یعنی به حسب تب. این عبارتی بعدی هم که من توجه بهش نداشتم الان متوجه شدم، این عبارت بعدی هم قرینه ساده که اون به حسب اون به جسمه بالا باید به حسبه باشه. زکون تعینات این چهارتا و امتیاز بعضی از این چهارتا از بعضی دیگر به مجرد وضع و جعله، یعنی با قرارداد ماست، ولی راست و چپ مثلا در جهان نداریم، با قرارداد ما جعل میشه، با قرارداد ما عوض بدل میشه. نه اینکه امری باشن این چهارتا راجع به الا ما فی تبایعها، راجع به تبایع خودشون، یعنی در طبعشون یمین بودن، یسار بودن و قدام بودن و خرد بودن نیمده، در طبعشون نیمده، با قرارداد ما درست میشه. و این المشرق مثلا انما صار قداما، برای کسی که متوجه به مشرق باشه، در این صورت مغرب پشت سر اوست، جنوب یمین اوست، شمال در طرف چپ اوست و شمال و شماله اوست طرف چپ اوست. لأنهم جعلی، چرا این امر امر جعلی و اعتباری، چرا این چهار جهت اعتباری هست؟ زیرا خود مردم، انهم یعنی مشهور، مشهور یعنی الناس، گفتیم منست مشهور بین الناس، این لأنهم جمعیش به ناس برمیگرده، لأن مردم قرار دادن ما به ازا یعنی مقابل وجه انسان رو قدام، ما برای زهر انسان یعنی پشت انسان رو خلف، ما به ازا یمینش رو یمین، ما به ازا شمالش رو شمال، یعنی چه؟ پس با خودشون این جهاد رو درست کردن، با توجه به خودشون درست کردن، نه اینکه این جهاد واقعا موجود باشه. و لذالک، یعنی چون این جهات نسبی هستند، چون این جهاتی هستند که با وضع و قرارداد درست شدن، نه اینکه به طور طبیعی باشن، حالا اگر کسی رفتارش رو عوض کنه این جهات هم عوض میشن، یعنی اگر توجه کند شخص به مغرب متبدل میشود تمام اون چیزی که قبلا گفتیم، یعنی تا حالا توجه به مشرق داشت، چهار جهتشون بود که ذکر کردیم، حالا که توجه به مغرب پیدا میکنه هر چهار جهتش عوض میشه، یعنی یسیر و ماکان قدامه خلفه و بالعکس، و ماکان یمینه یسیر و شماله و بالعکس، چپش راست میشه و قدامش خلف میشه. اما به خلاف فوق و تحت، به خلاف فوق و تحت اما فوق و تحت می فرماد حقیقی صفری نیست، حقیقی اعتباری نیست، زیرا که این چنین نیست که فوق باشد چون بالا سر منه و تحت باشه چون زیر پای منه، به انسان و غیر انسان کاری نداره. لذا اگر انسانی وارونه بشه، یعنی دست رو زمین بذاره، پا رو به سمت بالا ببره، باز فوق و تحت عوض نمیشه، میتونه بگه بالا سر من و پایین پای من، اما نسبت به فوق و تحت واقعی نمیتونه نظر بده، فوق و تحت واقعی همون چیزی قبلا بوده، بله فوق او یعنی بالا سر او عوض شده، بالا سر او آسمان بود حالا زمین شده، پایین پای او زمین بود حالا آسمان شده، ولی خود فوق و تحت رو دیگه نمیتونه عوض کنه با این کارش. چیزی که با کار ما عوض نمیشه، با وضع ما عوض نمیشه، ملموشه طبیعیه، پس فوق و تحت طبیعیه. و اما فوق و صفر، این سرخط هم نمیشه، نمیشه روی نداشت، اما فوق و صفر فلم یسری را فوقن و صفرن، چون اولی به ازای رأس انسان است و دوم به ازای رجل انسان، از این جهت فوق و تحت درست نشده تا با عوض کردن سر، جای سر و جای پا فوق و تحت عوض بشه. و لذالک اذا صار القائم، به این جهت که فوق و صفر رو ما با عملمون تعیین نکردیم بلکه واقعا معین بوده، به این جهت است که اگر شخصی که ایستاده منکوس بشه، یعنی وارونه بشه، لا یسیر و ما یلی رأسه و بینه ازن فوقا، اونی که بالا سرشه که از اون زمینه فوق نمیشود، و ما یلی رجله، اونی که پاش به سمت اونه یعنی آسمان، در این هنگامی که این شخص پا رو به سمت بالا برده تحت نمی شود، بلکه گفته می شود که سر این آدم به سمت پایین است و پای این آدم به سمت بالاست، گفته نمی شود که فوق عالم عوض شد یا تحت عالم عوض شد، گفته می شود چیزی که بالا سر این بود قبلا آسمان بود حالا زمینه، چیزی که پایین پا بود اول زمین بود حالا آسمانه، پس نسبت به این آدم میگن فوق و تحت عوض شد، ولی فوق و تحت واقعی عوض نشده. اینو چون روشن بود تون خوندن، پس توجه شدید حکم اخیری که ما برای جهت گفتیم این است که تقسیم می شود به طبیعی و غیر طبیعی. طبیعی دوتاست، یکی فوقی کیته و چهارتای دیگه هر چهارتا وضعی و جلی یا به طبیعی دیگه نسبی هست. مشارق عرض و مقاربه هست، اون یه توجیه دیگه داره. گفتم مشارق و مقاربه به اعتبار هر روزی، چون هر روزی خورشید از یه درجه جدیدی طلوع میکنه، مشرقش جدیده، در یک درجه جدیدی غروب میکنه، فردا از یه درجه دیگه طلوع میکنه، در یه درجه دیگه غروب میکنه. پس در طول سال مشارقی داریم مقاربی داریم.
بله،
مشارق و مغارب نیستیه. بله، حالا مشارق و مغارب الان مورد بحث ما نیست، بحث اون در جهاتی. بله، بحث اون در جهاتی، بعدم بحثش که جهت بی نهایت رو بعدم بحثش.
بی نهایتی یا در مشارق و مغارب رو خلق و بی نهایت
نه جهاتی بی نهایت، نه خلف میشه بی نهایت. جهاتی بی نهایت داره. دو تا دورتون چند تا جهته؟
دو تا
جهتی داره. همین دو تا دورتون چند تا جهته؟ میشه بگیم چند تا جهت؟
طبیعیه وقتی از زمین خارج میشه زمین بالا معلوم میشه، به خاطر جهت زمین
احتمال. اونی که بالا معلوم میشه به خاطر اینکه اون فوق و تحت نسبیه. من توضیح دادم فوق و تحت نسبی عوض میشه. شما برید کره ماه، زمین میگه بالا سر شما، بالا سر شما یعنی یا بالا سر عالم. اگر زمین مرکز عالمه، شما هر جا برید ولو زمین بالا سرتون ببینید، ولی زمین سفل عالم. بحث در عالم داریم، نه بحث در خودمون. نمیگیم بالا سر ما چیه، فوق ما فوق خودمون که نمیخوام بگیم. ما بریم تو کره ماه، زمین میشه بالا سر ما، نه زمین میشه فوق عالم. زمین در هر صورت تحت، چه شما برید تو کره ما چه تو زمین میشید. ما معیار نیستیم در تعیین فوق و سفل، ما در فوق و سفل خودمون معیاریم. اگه بخوام فوق خودمون رو نگاه کنیم، وقتی تو زمینیم ماه فوق ماست، وقتی تو ماهیم زمین فوق ماست. اون مهم نیست. ما فوق و تحت خودمون که مطرح نمی کنیم، ما فوق و تحت عالم رو مطرح می کنیم. فوق و تحت عالم ما رفتی نداره، اون واقعا فوق، اونم واقعا تحته. که ما باشیم که نباشیم، که اینجور عمل کنیم که اونجور عمل کنیم.